کنفرانس خبری رافائل گروسی در وین پس از بازگشت از تهران، سفر نخست وزیر عراق به تهران در سردترین دوره روابط عرب با جمهوری اسلامی، رشد افسار گسیخته قیمت مواد غذایی در ایران، مردم باز هم فقیرتر می شوند، افزایش واردات واکسن به ایران، همه اینها و گزارش های بیشتر در ادامه این مجله 45 دقیقه. امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی پس از دیداری کوتاه از ایران و ملاقات با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی روز یک شنبه پس از بازگشت به وین در یک کنفرانس خبری از توافق صورت گرفته با تهران تمجید کرد. رئیس آژانس از توافق بر سر دسترسی به ابزارهای نظارتی در تأسیسات هسته‌ای ایران گفت و اظهار داشت که این توافق برای مذاکرات دیپلماتیک فضای لازم را ایجاد کرده. همکارم آنا کاویانی به طور زنده از وین با ماست تا درباره تحولات امروز در تهران و وین بیشتر برای ما بگه. آنا،
سلام میکنم به تو مهداد و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، اشاره کردی به توافقی که در تهران به دست اومد، توافقی که مقطعی است و رافائل گروسی میگه که این توافق به مدت طولانی نمیتونه ادامه پیدا بکنه و باید به تهران برگرده، اونطور که دعوت از او شده و با مقامات ارشد جمهوری اسلامی و دولت تازه در ایران گفتگو بکنه تا به نتایج مستحکمتری برسند در رابطه با همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی. به موضوع دسترسی به تجهیزات آژانس اشاره کردی. این تجهیزات آژانس مشخصا صحبت از دوربین هایی هست که آژانس بین المللی انرژی اتمی در تأسیسات ایران داره، بنابر توافقاتی که آژانس با کشورهایی که تأسیسات هسته‌ای دارند انجام میده. موضوعی که در ایران اتفاق افتاده اینه که در زمستان سال گذشته بنابر اون قانونی که مجلس تصویب کرده بود، دسترسی آژانس به این دوربین ها محدود میشه به شکلی که این آژانس نمیتونه حافظه این دوربین ها رو بررسی بکنه و ببینه که چه اتفاقی در تأسیسات ایران میفته، اما ایران متعهد شده که این حافظه دوربین ها رو نگه داره و وقتی که برجام احیا شد، وقتی که تحریم ها برداشته شد، آژانس بتونه این کارو بکنه. حال آقای گروسی میگه که رفته ایران و این توافق به دست اومده که دست کم بتونن حافظه این تجهیزات رو بروز بکنن، خدمات رسانی بکنن. چرا خدمات رسانی؟ به دلیل اینکه در گزارشی که مدیر کل آژانس به شورای حکام داده، شورایی که این هفته از فردا قراره که جلسه‌شون رو آغاز بکنن، اشاره کرده بود که از جمله مثلا در یک تأسیسات در اثر اتفاقی که در اون تأسیسات افتاده دوربینی منهدم شده، دوربین دیگه ضربه جدی بهش وارد شده. آقای گروسی اینجا در وین در فرودگاه وقتی که رسید گفت که قرار هست در روزهای آینده این دوربین‌ها جایگزینش نصب بشه، نگفت چند روز دیگه. صحبت در ایران این هست که مقامات جمهوری اسلامی منتظرن تا ببینن که آیا قطعنامه‌ای در شورای حکام علیه تهران تصویب میشه یا نه، تا اجازه بدن که آژانس این کار نصب و خدمات رو انجام بده. اما اون چیزی که به نظر میاد، صحبتایی که مقامهای روس، اروپایی و حتی خود آقای گروسی کرده، به نظر نمیاد که قطعنامه‌ای علیه تهران در کار باشه. برخی از رسانه‌ها هم حتی گزارش داده بودند که یکی از شروط دستیابی به این توافقی که روز یکشنبه در تهران به دست اومد همین مسئله بود که شورای حکام در راستای تصویب یک قطعنامه قدم بر نداره. حالا فردا شورای حکام جلسه‌اش رو آغاز میکنه. گزارش آقای گروسی و گزارش بروز شده او بعد از سفر به تهران رو بررسی میکنه و درباره برنامه هسته‌ای ایران در کنار سایر مسائلی که شورای حکام بررسی خواهد کرد اعلام نظر خواهد کرد.
حالا آقای گروسی تاکید کرد که همونطور که گفتی نظراتش رو، یعنی گزارش سفرش به تهران رو به شورای حکام ارائه خواهد داد، دیدگاه خودش رو هم ارائه خواهد داد و با یک تصمیمات جدیدی به تهران برخواهد گشت برای مذاکره با دولت. آیا معلوم هست چه موقع این سفر دوباره آقای گروسی به تهران رخ خواهد داد؟
صحبتی که رافائل گروسی اینجا در وین کرد و در بیانیه مشترکی که با تهران هم منتشر شده آمده، صحبت از یک سفر قریب الوقوع هست. اما اولین دیداری که پس از جلسه شورای حکام ایران و آژانس خواهند داشت در جریان کنفرانس عمومی هست که به صورت سالانه در آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار میشه. این کنفرانس هفته آینده اواخر ماه جاری میلادی آغاز خواهد شد که محمد اسلامی رئیس تازه سازمان انرژی اتمی که جایگزین علی اکبر صالحی شده در اون نشست شرکت خواهد کرد. اولین گفتگوها اونجا آغاز میشه، اما مطمئنن و خود آقای گروسی هم تاکید کرد که مطمئنن لازم هست که او گفتگوهاش رو با مقامات تهران ادامه بده تا بتونن به توافقی مستحکم دست پیدا کنن.
خیلی سپاسگزارم از تو هانا کاویانی، خبرنگار نظامی رادیو فردا به وین، با ما دقایقی همراه بود و گزارشی داشت از سفر کنفرانس خبری رافائل گروسی پس از بازگشت از تهران به وین. افزایش شدید واردات واکسن به کشور شاید ساده ترین توضیح شتاب گرفتن روند واکسیناسیون عمومی در ایران باشد. تا اواسط مرداد ماه مقدار واکسن وارداتی در حدود 10 میلیون دوز بود که اکنون به نزدیک به 50 میلیون دوز رسیده است. به رغم شتاب گرفتن واکسیناسیون در 24 ساعت منتهی به ظهر یک شنبه، طبق آمار رسمی وزارت بهداشت از جان باختن 487 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر می‌دهد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
نگرانی از ظهور سویه لاندا در ایران و موج جدید کرونا. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، دیروز در یک برنامه تلویزیونی هشدار داد که ایران ممکن است در آبان ماه شاهد خیز جدید کرونا باشد.
بله، ما مدت شمانه رو در قبل هم اعلام کردیم، در شهرهایی که واکسیناسیون شبانه روزی دارن برداشته خواهد شد و برداشتیم، ولی خواهشی که دارم میبینیم معنی نیست که مردم خلاصه تو خیابون رو بچرخن شبا، بلکه برای زدن واکسن و تشریف بردن.
محمد کریمی نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی، هم در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری ظهور سویه لاندا در پاییز امسال را محتمل دانست و گفت که جمعیت هدف باید در ایران ظرف 3 ماه به طور کامل واکسینه شوند تا تجربه سویه دلتا تکرار نشود. محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری، هم به همشهری گفته که برای سرعت بخشیدن به واکسیناسیون باید بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های سنی اقدام کرد. در حال حاضر تمامی افراد 42 سال به بالا، یعنی متولدین 1358 و قبل، در سراسر کشور می توانند برای دریافت واکسن ثبت نام کنند. واردات واکسن در 2 هفته گذشته سرعت گرفته، اما هنوز جمعیت زیادی در ایران واکسن دریافت نکردند. بر اساس آمار منتشر شده وزارت بهداشت ایران، تا دیروز یک شنبه بیش از 12 میلیون نفر به طور کامل واکسینه شدند. پیشتر وزارت بهداشت اعلام کرده بود که باید 70% جمعیت کشور، یعنی حدود 58 میلیون نفر، در برابر کرونا واکسینه شوند. بر این اساس به نظر می‌رسد تا کنون اندکی بیش از 20% از گروه هدف به طور کامل واکسینه شدند. در این میان اما برخی مقامات هم از نیاز با تزریق بوستر یا دوز سوم واکسن برای گروه‌های در معرض خطر مانند سالمندان و کادر درمان سخن می‌گویند. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، به نظر می‌رسد محدودیت‌های قبلی برای واردات واکسن کرونا کاهش پیدا کرده و دولت به واردات گسترده واکسن روی آورده است. حالا حامیان آقای رئیسی در تلاشند از بحث واردات واکسن بهره برداری سیاسی کرده و با دولت قبلی و منتقدان فرمان آیت الله خامنه ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن های انگلیسی و آمریکایی تسویه حساب کنند. در همین راستا سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، خواستار تحقیقات قضایی درباره تعلل در واردات واکسن کرونا به ایران شده. علی خضریان، دولت حسن روحانی و سازمان نظام پزشکی را متهم به سیاسی کردن واردات واکسن کرده. این در حالی است که دلیل اصلی به تعویق افتادن واردات واکسن به ایران فرمان رهبر جمهوری اسلامی و منع ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی بود. اما در حالی که انتشار گزارش ها و اخبار زد و نقیض درباره تولید واکسن های ایرانی ادامه دارد، رئیس دانشگاه بقیت الله تولید واکسن نورارا به ثبت سفارش پیش خرید آن منوط کرده. حسین ابوالقاسمی محدودیت امکانات مالی این دانشگاه را دلیل این موضوع اعلام کرد. این در حالی است که پیشتر حسین سلامی فرمانده کل سپاه ادعا کرده بود که هیچ مشکلی برای تولید انبوه این واکسن وجود ندارد و جمهوری اسلامی به زودی آمادگی خواهد داشت که آن را نه تنها به کشورهای فقیر بلکه حتی به مردم آمریکا هم اهدا کند. فرمانده کل سپاه همان فردی است که در اوایل بحران کرونا با رونمایی از وسیله تحت عنوان کرونا یاب مستعان خبرساز شده بود.
مهران کریمی گزارش میداد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق صبح روز یکشنبه 21 شهریور با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در تهران دیدار کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های عراقی در بغداد نوشته مسائلی چون موضوع آب‌های مشترک عراق و ایران و میانجیگری و نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و ریاض از جمله محور اصلی مذاکرات او در تهران خواهد بود. از مسعود الفک روزنامه‌نگار العربیه و گزارشگر حوزه مسائل خاورمیانه و جهان عرب ساعتی پیش پرسیدم که کدام یک از این مطالب یا مطالب دیگر محور اصلی این مذاکرات بوده در تهران.
ببینید، به نظر من اون مسائلی رو که مطرح کردید مسلماً از مسائل مورد علاقه دو کشور برای بحث و گفتگو هست، ولی یک مسئله مهم دیگری هم باید به این لیست اضافه بکنیم و اون مسئله انتخابات آینده عراق هست. این انتخابات احتیاج به یک جو آرامش و به دور از اقدامات امنیتی هست که احتمال داره صفای انتخابات رو به هم بزنه. در این حالت گفتگو با ایران در این رابطه برای بغداد خیلی مهمه، چون بسیاری از احزاب شرکت کننده در این انتخابات، بعضی با ایران دوستن و بعضی گروه های مسلح که به ایران هم وابسته هستن، میتونن برای این انتخابات خطرساز باشن. در نتیجه گفتگو با تهران در این راستا میتونه ضامن امنیت انتخابات مهم و سرنوشت ساز عراق باشه. ضمن این که مسئله گفتگو، عراق میدونیم سعی میکنه که نقش منطقه‌ای خودش رو با عنوان کشوری با اهمیت دوباره باز بیاره. عراق به همین دلیل نمیخواد که صحنه اختلافات کشورهای دیگر و حتی جنگهای نیابتی باشه، خصوصا درگیریهای نیابتی بین ایران و ایالات متحده آمریکا. برای عراق بهای سنگینی رو برای این مسئله پرداخته و میخواد با تبدیل شدن به یک نیروی منطقیه دوباره مانع این مسئله بشه. در نتیجه ایجاد توازن در روابط برای اینکه عراق رو دوباره به اون اهمیت سابقش برگردونه خیلی مهمه. در رابطه با کشور سعودی،
آیه الفک، بحث سعودی رو شما مطرح کردید، اتفاقا در شرایطی است که الان شاید رابطه ایران با کشورهای دیگر از جمله عربستان سعودی که پیش بینی میشد با میانجیگری عراق یک راهی بین دو کشور که بسته شده بود در چند سال اخیر گشوده بشه، الان با بیانیه‌ای که 4 کشور عرب، وزرای امور خارجه عربستان، مصر، بحرین و امارات روز پنجشنبه 18 شهریور منتشر کردند علیه جمهوری اسلامی که بسیار حمله شهید اللحن بود، به نظر میاد که یک بن‌بستایی رو دوباره داره تجربه میکنه. آیا به گمان شما آیه الکاظمی حامل پیامی از سوی ریاض هم خواهد بود؟
ببینید، به نظر من این احتمال وارده که پیامی رو هم حامل باشه. دقیقا اطلاعی در این رابطه وجود نداره، ولیکن روند رویدادها این رو نشون میده که عراق به تلاش خودش برای میانجیگری بین دو کشور داره ادامه میده و گمون نکنم حتی این بیانیه هم مانع تلاش عراق برای انجام این میانجیگری باشه، چون برای عراق به عنوان کشوری که در این وسط قرار داره، وسط در میان دو کشور قرار داره، نه فقط از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی و از بسیاری از امور دیگر، نیاز داره که این دو کشور رو به همدیگه نزدیک بکنه. عربستان روی یک مسئله تأکید میکنه، مسئله اینه که ایران اگر میخواد با این کشور رابطه برقرار بکنه باید کنترل حوثی ها رو که در دست داره این کنترل رو به طرفی سوق بده که به نفع ایجاد رابطه بین ریاض و تهران باشه. مثلا تبدیل شدن گروه های مسلحی مانند حوثی ها به یک تشکیلات سیاسی که پروسه تحولات سیاسی رو بپذیره و معادلات سیاسی رو بپذیره، وارد بازی سیاست بشه به جایی که به عنوان یک نیروی مسلح باشه. احتمالا این یکی از خواسته های مهم هست که داره مطرح میشه از طرف ریاض و میدونیم که تهران متحد اصلی حوثی ها هست در این دست.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با مسعود الفک، روزنامه‌نگار العربیه و گزارشگر حوزه مسائل خاورمیانه و جهان عرب. و اما خبرگزاری ایسنا در گزارشی میدانی از خرده فروشی‌های سطح شهر تهران گفته قیمت هر شانه تخم مرغ به 50 تا 55 هزار تومان رسیده. حدود یک ماه پیش قیمت این تخم مرغ 45 هزار تومان بوده. چند روز پیش و در پی افزایش افسار گسیخته قیمت مواد خوراکی در ایران، مواد لبنی هم به طور کلی 20% و قیمت پنیر 38% گرانتر شد. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش 30 تا 90% قیمت مواد غذایی پر مصرف ایران از ابتدای امسال تا کنون خبر داده. ساعتی پیش گفتگو کردم با روشنک استرکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد از قبرس با ما بود. از او پرسیدم که علت این جهش ناگهانی چیست؟
ببینید، اساساً در اقتصاد ایران متاسفانه بی‌تفاوتی به موضوع تولید و حفظ امنیت غذایی کشور در دهه‌های گذشته وجود داشته، اما یکی از اصلی‌ترین دلایلی که در ماه‌های گذشته سرعت پیدا کرده افزایش قیمت مواد غذایی این هست که مافیاهای تنومند و قدرتمند وارداتی در اقتصاد ایران به ویژه در شرایط تحریم در حال جولان هستند و در سال‌های گذشته به دلیل تحریم و اولویت تخصیص ارز دولتی به برخی از کالاهای اساسی و مواد غذایی و دارو، مافیاهای وارداتی، مافیاهایی که رانت‌های اطلاعاتی هم داشتند و به نوعی وابسته به بدنه حکومت بودند، در همین بخش‌ها فعال‌تر شدند و در نتیجه سوداوری خودشون رو منتقل کردن به بخش غذا، کشاورزی و دارو. و خب در نتیجهش هم میبینیم به طور مثال حالا در مورد بحث لبنیات و تخم مرغ یا گوشت و مرغ، قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز، میبینیم که نهاده های دامی رو که بهش ارز دولتی هم تخصیص داده میشه اینها وارد میکنن، ولی با توزیع نکردنش یا افزایش دادن قیمت باعث میشن که نابسامانی در بحث تولید این محصولات دامی و طیور به وجود بیاد. و بعد این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که افزایش هزینه تولید در ایران با کاهش تولید رابطه مستقیم داره و وقتی که مرغداران و دامداران تولید رو به دلیل نبود خوراک دام و طیور یا افزایش هزینه هاشون کاهش میدن، در نتیجه کشور نیازمند واردات مرغ و گوشت و تخم مرغ میشه و باز اینجا مافیاها میان و یک چرخه باطلی برای سوداوری اونها ایجاد میشه که هزینش بر معیشت مردم تحمیل میشه. البته مسائلی مثل خشکسالی هم اثر داشته در بحث تولید مواد کشاورزی، محصولات کشاورزی و همینطور یک انتظارات تورمی هم در اقتصاد ایران با آمدن دولت رئیسی ایجاد شده به دلیل افزایش قیمت ارز، به دلیل مبهم بودن سرنوشت برجام و همینطور چشم انداز مثبت نداشتن تیم اقتصاد رئیسی.
خانم استرکی، دولت رئیسی در جریان انتخاباتش وعده تک رقمی کردن تورم رو داد. این وعده چقدر قابلیت تحقق داره با توجه به اینکه مثلا در یک مورد دیگری مثل مسئله واکسن که تا همین مرداد ما فقط 10 میلیون دوز وارد شده بود و میگفتن تحریم و اینها، الان همه درها رو باز کردن و 50 میلیون دوز در حال حاضر وارد ایران شده. آیا امکان این رو هم دارن که واقعا این تک رقمی کردن تورم رو محقق بکنن با توجه به یک دستی حکومت و دسترسیشون به همین مافیایی که شما میگید و بسیار از اینها هم دسترسی دارن؟
موضوع واکسن یک موضوع سیاسی و حالا به نوعی وابسته به ایدولوژی جمهوری اسلامی بود. در نتیجه وقتی که در رأس نظام این تصمیم عوض شد که واکسن وارد بشه، اینها واکسن رو وارد کردن، ولی در حوزه تورم با تصمیم یا وعده سران نظام این اتفاق نمیفته. یعنی ما با اقتصادی روبرو هستیم که یک علم و فاکتورها و مشخصات خودش رو داره. برای کاهش تورم در اقتصاد ایران ما نیازمند این هستیم که تولید کشور افزایش پیدا کنه و سرانه درآمد کشور افزایش پیدا کنه، و برای این کار با توجه به وضعیتی که اقتصاد ایران داره به شدت نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم. اتفاقا من تصورم این هست که با نوع روی کردی که در همین مدت کوتاه و تا الان از دولت رئیسی دیدیم، از نگاهش به FATF دیدیم، نگاهش به برجام دیدیم و نگاه امنیتی که داره در داخل بر اساس مدیرهایی که داره میچینه، مشخصا ریسک پذیری برای سرمایه گذار خارجی رو داره بالا میبره و من تصور نمی کنم این توان رو داشته باشن اگر همین رویه ادامه پیدا کنه که بتونن سرمایه خارجی جذب بکنن و در نتیجه تولید کشور و درآمد کشور افزایش پیدا نمی کنه و در چنین شرایطی امکان نداره تورم کاهش پیدا کنه.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با روشنک استرکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد، ساکن قبرس. عزیز الله ملکی، فرمانده انتظامی گیلان، روز یکشنبه از دستگیری 79 عضو گروه گردشگری مختلط به گفته او در اعماق جنگلی در گیلان خبر داده. جزئیات بیشتر رو از الهی روانشاد بشنوید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی گیلان، روز یکشنبه در گفتگوی با خبرنگاران از دستگیری 79 گردشگر در مناطق جنگلی دورافتاده یکی از شهرستانهای گیلان خبر داده و گفته که آنها سرگرم برگزاری محفلی با هدف ترویج عرفانهای کاذب بودند. فرمانده انتظامی گیلان گفته متهمان که 27 زن و 52 مرد هستند، برای سپری کردن مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. عزیز الله ملکی افزوده که به دنبال دریافت خبری در مورد اینکه افرادی با برپایی تورهای غیر مجاز و با برگزاری آیین‌های خرافی اقدام به تبلیغ و ترویج عرفان‌های کاذب می‌کنند، پلیس امنیت عمومی گیلان آنها را شناسایی و غافلگیرانه بازداشت کرده است. در مورد تبلیغ و ترویج عرفان کاذب، آنچه که فرمانده انتظامی گیلان گفته است، علیرضا روشن از مدیران پیشین سایت مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی در گفتگو با رادیو فردا میگوید رهبر جمهوری اسلامی اعتقادات دراویش گنابادی را هم منحرف و بدلی میداند، حالان که به گفته او آنها بر این باورند که این عرفان جمهوری اسلامی است که کاذب است. علیرضا روشن:
حالا این خبرها رو میدن، از دستگیری و بازداشت و هشدار میدن، فقط رفتار خودشون رو با کسایی که معتقدن اینا عرفان کاذب دنبال میکنن یا خرافه پرستن رو فقط تماشا بکنید. از این که اینا میخوان بگن حوزه نفوذشون تا اعماق جنگل ها و صحاری و بیابان ها هست بگذاریم. در تهران سال 96 غروب 30 بهمن تا ساعت بامدادی 1 اسفند اینا تا فرصت داشتن برای برخورد با درویشای گنابادی که به اعتقاد علی خامنه‌ای منحرفن و بدلی برخورد میکنن، و نوع برخوردشون رو ببینید. برای مبارزه با اون چیزی که خودشون خرافه مینامند اینه: شمشیر میکنن تو شکم آدم، هادی شهرزا رو از طبقه نهم ساختمان پرت میکنن پایین و اگر میله های داربست نبود هادی مرده بود. مهدی رو توی بیمارستان سجاد وقتی که بردن اینا رو جراحی بکنن با باتوم سرش شکافتن بردن اینا رو درست بکنن، پرستاری که داشته زخم مهدی رو میبسته، یک بسیجی میاد توی اتاق توف میکنه تو زخم سر مهدی و مهدی رو میبرن تو زندان، سرش عفونت میکنه با در کنسرو ماهی خودشو جراحی میکنه، به بیزه وحید خموش شلیک میکنن، تیر تو بیزش میمونه تو دورانی که حبس بوده، به احمد براکوی از فاصله 1.45 متر با تفنگ کپ کش شلیک میکنن، کورش میکنن. اینه نوع برخورد اینا با عرفانهایی که میگن کاذب.
هرچند فرمانده انتظامی گیلان از ترویج عرفان کاذب گفته است، اما جمهوری اسلامی در 42 سال و اندی که از استقرارش می‌گذرد به شهادت مجامع حقوق بشری با دیگر مذاهب و آیین‌ها رفتاری ناپسند داشته است. نوکیشان مسیحی، بهائیان و دراویش گنابادی از آن جمله هستند. شهروندان اهل سنت ایران نیز بارها به رفتار تبعیض‌آمیز حکومت اعتراض کردند که البته هیچگاه مثمر ثمر واقع نشده است. در مورد بهائیان نیز از آغاز جمهوری اسلامی ناپدید شدند، به زندان افتادند، از حق تحصیل و کار محروم شدند و در آخرین نمونه حتی از خاکسپاری عزیزانشان در گورستانهایی که به آنها اختصاص یافته بود منع شدند. این رفتار تا چه اندازه حتی با خود قوانین جمهوری اسلامی منطبق است؟ حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا.
قانون اساسی ایران این اجازه رو میده که ما بینش و عقیده و مرام و دین یا آیین دیگری غیر از ایدئولوژی رسمی در جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، اما در خروجی و در عمل جمهوری اسلامی ایران با هر نوع بینش، اندیشه، مرام و عقیده، مذهب و آیین و دین غیر از ایدئولوژی رسمی در جمهوری اسلامی ایران به شدت مخالفت میکنه و این مخالفت خلاف تمام اصول مقرر در قانون اساسی، قانون مجازات و سایر قوانین دیگر در ایران هست. جمهوری اسلامی ایران از منظر امنیتی و بینش عقیدتی و سیاسی خود به دیگران و به دیگر اندیشه ها و باورها می نگرد. تمام ابزارهای لازم از نیروهای نظامی و انتظامی و قوه قضاییه برای سرکوب اینها در اختیار این رژیم قرار دارد. بنابراین دستگیری این شهروندان که مشغول راز و نیاز یا عبادت خود بودند یا برخورد با نوکیشان مسیحی یا بهائیان خلاف تمام معیارها و تعهدات بین‌المللی ایران است.
4 ماه پیش جامعه جهانی بهایی در یک اعلامیه مطبوعاتی اعلام کرد که مقامات بهشت زهرا بهائیان را از خاکسپاری عزیزانشان در محلی که پیش از این در گورستان خاوران تهران به آنها اختصاص یافته بود منع کردند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، در همان زمان در توییتی اعلام کرد که با وجود آنکه این گورستان برای 50 سال آینده هم ظرفیت دارد، اما مقامات می‌خواهند آنها را مجبور کنند تا در گذشتگانشان را در بخش گورهای دست جمعی خاوران به خاک بسپارند.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید و اما پایان بخش این مجله نیمه شب ما خبرهای ورزشی است. همکارم فریبرز غریب و این خبرها که از او خواهید شنید.
در آغاز رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا در ژاپن روز یکشنبه، تیم ملی والیبال ایران برابر هنگ کنگ به میدان رفت و در یک بازی نه چندان سخت در 3 ست متوالی به پیروزی رسید، 25-12، 25-18 و 25-19. تیم ملی والیبال ایران در گروه دوم مسابقات قهرمانی آسیا در کنار هنگ کنگ، تایلند و پاکستان قرار دارد و روز دوشنبه در دومین دیدار با تایلند مسابقه خواهد داد. دور حذفی یا مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از امروز دوشنبه آغاز می شود و در اولین روز تیم استقلال ایران در ورزشگاه الوصل دبی در امارات برابر الهلال عربستان به میدان می رود. از اردوی آبی ها خبر رسیده تست کرونای اعضای این تیم برای دیدار برابر حریف عربستانی منفی شده و همچنین کارت مربیگری گابریل پین مربی ایتالیایی استقلال هم صادر شده و او روز دوشنبه در بازی با الهلال روی نیمکت آبی ها حضور خواهد داشت. دو نماینده دیگر ایران، پرسپولیس و تراکتور، در همین مرحله روز سه‌شنبه برابر حریفان خود سفارایی می کنند. پرسپولیس در شهر دوشنبه با استقلال تاجیکستان و تراکتور در دوحه قطر برابر النصر عربستان. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته حکم کمیته انضباطی این فدراسیون در مورد محرومیت 3 ماهه امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم گلگهر سیرجان را تایید کرد. قلعه‌نویی حدود 40 روز پیش پس از شکست تیمش از استقلال در نیمه نهایی جام حذفی در یک مصاحبه جنجالی و انتقادی گفته بود:
شما یه مرجعی رو بگید ما بهش پناه ببریم از این ظلم. تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت، فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. نمونش هم تو فوتبال میبینین دیگه. آقا میخواید از چی بازی میندازی؟ 42 سال تو ورزشم همه چیزو دیدم، ظلمم دیدم، هیچی هم همش هم علکیه. عدالت و اعتقاد و اینا همه علکیه. هر کاری هم دلتون میخواد بکنه.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امیر قلعه‌نویی را به دلیل این صحبت‌ها به محرومیت 3 ماهه محکوم کرد و باشگاه گلگهر سیرجان هم از کمیته استیناف درخواست تجدید نظر کرده بود. و فدراسیون فوتبال ایران در تلاش است تا قبل از روز 20 مهر ماه شرایط استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدیویی یا VAR را در ورزشگاه آزادی تهران مهیا کند. طبق برنامه مسابقات، تیم ملی فوتبال ایران در 4 دیدار خود در بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا روز 20 مهر در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از کره جنوبی را بر عهده دارد و استفاده از تکنولوژی VAR یکی از الزامات فیفا برای رقابت‌های انتخابی جام جهانی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، میرسیم به 35 دقیقه بامداد به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این مجله نیمه شب همراه بودید. با این توضیح که بعد از این برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید، برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از شهلا حبیبی تا انسیه خزعلی، زنان ایرانی تا کنون 7 معاون امور زنان را در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تجربه کردند. معاونانی که تا کنون هیچ کدام تغییری در وضعیت حقوقی و قانونی زنان ایجاد نکردند. هرچند در میان معاونان مختلف رؤسای جمهوری نام‌های آشنایی برای فعالان مسائل زنان وجود داشت، اما حتی نام‌هایی چون شهیندخت مولاوردی به عنوان دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان و یا معصومه ابتکار که تجربه ریاست شبکه سازمان‌های غیر دولتی زنان در ایران را بر عهده داشتند، نتوانستند تغییر چشمگیر در وضعیت زنان ایران ایجاد کنند. از سوی محدودیت شرح وظایف و بودجه این معاونت و از سوی دیگر حساسیت بیش از پیش موضوعات مطرح شده در حوزه زنان، مهمترین دلایلی است که تاکنون برای بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های این معاونت مطرح شده است. در حالی که تاکنون تعیین هر معاون امور زنان از سوی رؤسای جمهور مختلف موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته، اما این بار و تعیین انسیه خزعلی به عنوان معاون امور زنان ابراهیم رئیسی واکنش‌های جدی‌تر را به همراه داشته است. انسیه خزعلی دختر آیت الله خزعلی از روحانیون اصولگراست که سال 94 درگذشت. خواهر او کبرا خزعلی نیز سالهاست رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. انسیه خزعلی متولد 1342 در شهر قم، دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عرب است و تحصیلات حوزوی را هم تا سطح 3 در حوزه علمیه زنان قم پشت سر گذاشته. ریاست دانشگاه الزهرا، ریاست پردیس دانشگاه رضوی و عضو هیئت علمی دانشگاه از جمله سوابق انسیه خزعلی است. کسانی که تجربه مدیریت انسیه خزعلی در دانشگاه الزهرا را دیدند، از سختگیری افراطی او سخن می‌گویند. نکته‌ای که در تمام سال‌هایی که کبرا خزعلی به عنوان رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان فعالیت داشته نیز مشهود بوده است. برآورده عملکرد کبرا خزعلی اظهار نظرها و ابلاغیه‌های عموماً سختگیرانه و در جهت اجرای آموزه‌های خشک مذهبی بوده است، موردی که اکنون فعالان مسائل زنان را نگران معاونت انسیه خزعلی کرده است. اما چرا تاکنون معاونان امور زنان نتوانستند راهی را برای زنان ایران بگشایند؟ این پرسش را با سودر راد، فعال برابری طلب در پاریس، مطرح کردم.
در کشورهای مختلف که به هر حال یک ساختار دموکراتیکی دارند، ساختار بازی دارند نسبت به اون فضای بسته و اختناق و دین سالاری که در ایران ما مواجه هستیم باهاش، معاونت‌های مختلف که شاید در بعضی از کشورها سمت وزیر هم داشته باشند، وظیفه دارن که به صورت تقاطعی یک مسئله مشخصی رو بررسی بکنن. مثلا معاونت زنان و باید هم بگم که به ندرت زنان و خانواده کنار هم قرار میگیرن و این نشونه دیگری از سیاست های کلی جمهوری اسلامی در قبال زنان. معاونت های زنان مسئولیت دارن که در همه حوزه ها نگاه بکنن ببینن که زنان در چه وضعی هستن، در حوزه اقتصاد، در حوزه کار، در حوزه محیط زیست، در حوزه دسترسی به مسکن، در همه حوزه ها که هر کدوم ممکن یک وزارتخونه بزرگی برای خودش داشته باشه جداگانه، این افراد هستن که نگاه میکنن ببینن چه درخواست هایی، چه مطالباتی از اون وزارتخونه خاص دارن و اون رو با یک نگاه برابری خواه تجزیه تحلیل بکنن و کمک بکنن که استراتژی هایی از طرف دولت صادر بشه و توسط اون وزارتخونه ها اجرا بشه. در واقع وزارتخونه های مختلف رو مکلف میکنن به اصل برابری جنسیتی با تجزیه تحلیلی که میکنن، با نگاه دقیقی که بر اون مسئله خاص دارن.
سوده، در تمام سالهایی که اصلاً پست معاونت رئیس جمهور در امور زنان در ایران تشکیل شده، اولش که مشاور بود بعد شد معاونت امور زنان، ما هیچ وقت زنانی رو نداشتیم که بخوان در حوزه مرتبط با مسائل زنان آموزش دیده باشن و کار کرده باشن. سر تو آیا انتخاب‌های مسئله داری بوده در حوزه معاونت امور زنان، یا نه این معاونت طوری طراحی شده که اساساً در ساختار جمهوری اسلامی نمیتونه چیزی رو پیش ببره؟
هر دوی اینها میتونه درست باشه و از همه مهمتر اینه که در اون ساختار جمهوری اسلامی کسی که برابری خواه باشه اصلا نمیتونه رشد بکنه، وارد اون دولتی بشه که بیش از هر چیزی میخواد سیاست‌های کلی رژیم اسلامی رو در کشور اجرا بکنه و طبیعتاً حتی یک اکتیویست، یک کنشگر فمینیستی که سالها و سالها در حوزه زنان کار کرده و کارهای مفیدی هم کرده، شاید نه خودش دلش بخواد که عضوی از دولت بشه و اصلا ما مطمئنیم که وارد دولت نمیشه. علاوه بر این، ملاوردی در طول 4 سال بله شاید تلاش کرد که کارهایی رو به انجام برسونه و با مقاومت روبرو شد، اما باز هم به نظر من او به اندازه خودش کوتاهی کرد در رسوندن صدای زنان، در اولویت بندی کردن و در راستگو بودن در قبال اینکه چه اتفاقی براش میفته. این بسیار راحته که فردی که از یک سمتی کنار گذاشته میشه یا استعفا میده بگه اجازه ندادن من کار بکنم، اما وقتی که در اون معاونت بود و احساس میکرد، میدید، ما میدیدیم که خیلی خوب مقاومتی هست و نمیتونه کاری انجام بده، شاید اعلام این که من میخواهم کاری بکنم اما در این ساختار نمیتونم کاری بکنم یا مراجع قوم اجازه نمیدن من کاری بکنم، اکت بسیار ارزشمندتری از این بود که 4 سال سلانه سلانه فقط قولهای هفته آینده بده و حتی نتونه یک اثر مشخص مثبت در زندگی زنان بذاره، چه ورود به ورزشگاه، چه در حوزه بسیار خشونت‌آمیز ناقص‌سازی جنسی زنان. عملاً شهیندخت ملاوردی نتونست کاری از پیش ببره.
در طی روزهای گذشته از زمانی که انسیه خزعلی با عنوان معاون رئیس جمهور معرفی شده، بحث‌های زیادی در فضای مجازی در این مورد صورت گرفته و بسیاری معتقدند که اتفاقاً زنان و اصولگرا در این ساختار بهتر میتونن کار رو پیش ببرن و مثال همه هم این هستش که لایحه منع خشونت علیه زنان پایه‌ریزی اصلیش در دولت دوم محمود احمدی نژاد بوده و در واقع اون چیزی که شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار روش کار کردن و باز هم بعد از 8 سال به هیچ جا نرسید، حاصل تخمی است که در دولت احمدی نژاد کاشته شد و یعنی اینها نمیتونستن چنین کاری رو انجام بدن. تجربه ما در موارد دیگه چی میگه سوده؟ آیا واقعا زنان اصولگرا و محافظه‌کار بهتر میتونن اهداف زنان ایرانی رو پیش ببرن؟
اهداف زنان ایرانی در واقع میتونه زن به زن متفاوت باشه، اما اون چیزی که ما داریم میبینیم در سالهای مختلف اینه که نیاز به آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی در سراسر ایران افزایش پیدا کرده، بروز بیشتری داره از خودش نشون میده. آیا این برابری جنسیتی، این آزادی‌ها در چارچوب تفکر و عقاید یک فرد اصولگرا، یک گرایش اصولگرایانه هست یا نیست؟ من به جرأت میتونم بگم که نیست. حتی اگر که این افراد مقاومت هایی نبینن از مراجع قوم، از همکاران خودشون در اون دولت به شدت اصولگرا، ما میتونیم مطمئن باشیم که اهدافی که میخوان به نتیجه برسونن اهدافی نیستش که در بلند مدت به نفع زنان باشه. اگر که به این برگردیم که لایحه خشونت علیه زنان بعد از این همه سال گرد و خاک خوردن و دست به دست شدن هنوز به جایی نرسیده و ریشه و نشأتش از دولت احمدی نژاد بوده، باید نگاه کنیم که 40 سال از جمهوری اسلامی گذشته و همون حرکتی هم که شده بسیار دیر بوده. اینطور نبوده که اونها اولویتشون زنان باشن و اولویتشون برابری باشه و بالاخره به یک لایحه بخوان برسن که خشونت علیه زنان رو منع بکنه، کما اینکه میبینیم اصول اون لایحه در بسیاری از موارد خودش توجیه کننده خشونت‌های جنسیتیه. اون چیزی که واضحه در نظام جمهوری اسلامی که اصلا بر اساس نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی بنا نهاده شده اینه که هیچ فردی که در دولت قرار میگیره نگران خواست افرادی که در اون کشور زندگی میکنن و ایرانی ها نیست، بلکه موقعیت های دیگه، اعتبار، پول و غیره در سر خودش داره. همچنین باید یادمون باشه که مرد سالاری و ستیز با برابری جنسیتی فقط در قامت یک بدن مردانه، یک صدای مردانه خودش رو به ما نشون نمیده. چه بسا زنهایی که در همین جریانهای اصولگرا بدترین ضربه ها رو به برابری جنسیتی زدن. متاسفانه باید بگم که من هیچ امیدی ندارم که ذره ای زندگی زنان در ایران و مردان در ایران به واسطه این دولت، به واسطه این کارها بهتر بشه، اما امیدم بسیار به این زیاده که آگاهی روز به روز بیشتر میشه و مطالبه گری روز به روز صدای بلندتری پیدا میکنه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام